اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین معصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. گفتیم این روایت دوستان عزیز مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار و مرحوم صدوق در کتاب خصال و در کتاب عیون اخبار الرضا نقل کرده و این روایت در تفسیر عیاشی هم هست، ولی در تفسیر عیاشی مرسله. روایت صدوق مسنده و دارای سند صحیح السند هم هست. روایت صحیح السند روایتی است که تمام راویانش ثقه هستند و 12 امامی. خب شخصیت هایی که الان اینجا هستن، گفتم شخصیت های خیلی معروفی هستن. ببینید حسن ابن محبوب از ابی ایوب نقل میکنه و قاعده اصحاب اجماع میگه هر راوی که از مشایخ اصحاب اجماع باشه او ثقه. پس ما سند دوم رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم تمام رواتش ثقه هستن. سند اولش اون عبدالله ابن جعفر و محمد ابن الحسین احتیاج به مراجعه داره و در واقع باید مراجعه کنیم که حالا ممکنه برای جلسه بعد باز من انشاءالله مجالی بشه این دو تا راوی رو نگاه کنم که دیگه خاطر جمع بشیم که بزرگان که تعبیر میکنن روایت صحیح السنده تنها به اعتبار طریق دوم که در خصال آمده نیست، بلکه حتی طریق اول را هم ممکنه صحیح السند باشه در حقیقت. پس ببینید دوستان عزیز نهایتا این روایت از نظر سند دارای اعتبار هست و روایتی که در سه کتاب قدما نقل شده باشه و شهرت روایی الان پیدا کرده قطعا از معصوم علیه السلام صادر شده و بارها اشاره کردیم که روش بزرگان ما مثل شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی آیت الله از آقای بروجردی و مرحوم امام خمینی اینا اینه که روایت اگر چنانچه در چند کتاب باشه خودش قرینه بر صدور این روایت و احراز صدور آن از معصوم علیه السلامه. و ما در اینجا حتی مرحوم آیت الله خویی رحمت که خودشون وثوق سندی هستن و خیلی بر سند تکیه دارن اینجا تعبیر به صحیحه کردن و معلوم میشه این تعبیر به صحیحه در نزد علما مورد پذیرش مرحوم آیت الله از آقای فاضل و دیگران هم تعبیر به صحیحه کردن. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز این قضیه مرحوم آیت الله خویی در دوره های اولی که فقه میگفتن و تدریس داشتن روش وثوق صدوری داشتن. مثلا تغییراتی که مرحوم آیت الله آقای خلخالی رحمت الله علیه از ایشون نوشته با عنوان فقه و شیعه یا با عنوان اصول فقه که یکی دو جلدش منتشر شده، یا تغییراتی که مرحوم حاج حسن آقای صافی اصفهانی نوشتن با عنوان الهدایه الی علم الاصول، یا تغییراتی که مرحوم از آیت الله یاسید علی هاشمی شارودی پدر مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شارودی نوشتن با عنوان دراسات فی الاصول، اینا دوره‌هایی بودن که ایشون درسشون را بر اساس مکتب وثوق صدوری دنبال می‌کردن. ولذا خودشون در مصباح الاصول در زیل قاعده لازرر اونجا میگن ما قدیم و در دوره‌های قبل وثوق صدوری داشتیم و میگفتیم مراسیل صدوق معتبره، ولی الان از این نظریه برگشتیم و مراسیل صدوق، مراسیل محمد ابن ابی عمر را همه را در واقع معتقد نیستیم و معتبر نمیدونیم. و خلاصه ایشون روش وثوق سندی پیدا میکنه. بعد آیت الله آقای قائنی حفظه الله تعالی میفرمودن که ایشون در این اواخر عمر که ما در درسشون شرکت میکردیم تا سال 1405 من در نجف بودم و 1405 دیگه در نجف را ترک کردم، فرمودن در اون دوره در درس آیت الله خویی 30 نفر حاضر میشود. درسی که یک زمانی قریب به 1000 نفر بودن 30 نفر بودن و این 30 نفر هم فرمودن حدود 10-20 تاشون از بازاری های نجف بودن طلبه جرأت نمیکرد بیاد به درس آیت الله خویی، ولی در این حال آیت الله خویی فرمودن من با همین حال باید درس رو ادامه بدم که حوزه نجف حفظ بشه از بین نره. و باز الحمدلله با سقوط صدام و اینکه ورق برگشت حوزه نجف الحمدلله احیا شد. ایشون آقای قائنی میفرمودن آقای خویی اواخر دیگه نه تعبیر به صحیحه نه مرسه هیچی نمیکردن، فقط تعبیر به معتبره میکردن، یعنی صحیحه و حسنه و موثقه تعبیر نمی کردن. هر روایتی که از نظر سند معتبر می بود تعبیر به معتبره می کردن. اینم دورانی بر آیت الله از آقای خویی از نظر سند شناسی و راوی شناسی و توجه به اسناد گذشته. ببینید الان اینجا خود این بزرگوار تعبیر به صحیحه عمار ابن مروان می کنه. خب عمار ابن مروان رو ما در کتابای رجال نگاه کردم نوشتن ثقته، از روایات ثقه هست که دلالت بر وثاقت راوی میکنه. خب تمام راویان این سندی را که مخصوصا مرحوم صدوق در خصال آورده ما میشناختیم و با سند معانی اخبار کامل میشه و مخصوصا در عیون اخبار و رضا هم که یک فرازش آمده و بالاخص که عیاشی هم آورده در چهار کتاب این روایت ذکر شده. هم قرائن خارجی بر صدور این روایت از معصوم علیه السلام وجود داره و هم سندش رو دیگه مکتب وثوق سندی همین کتاب را قبول، این روایت را قبول داره، مکتب وثوق صدوری همین روایت را قبول داره. روایت از حضرت صادق علیه السلام، ابو عبدالله کنیه حضرت صادق علیه السلام هست. کل شیء غل من الامام، کل در کفایت الاصول خوندیم از جمله کلماتی است که در نزد تمام علمای لغت اولا، در نزد تمام علمای ادب ثانیا، و در نزد تمام علمای اصول ثالثا دلالت بر عموم میکنه. مرحوم سید محمد مجاهد رحمت الله علیه اگر به کتاب مفاتیح الاصول مراجعه کنید، این استاد شیخ اعظم انصاری که در 20 سالگی شیخ اعظم انصاری وارد کربلا شد و مرحوم سید محمد مجاهد طباطبایی متوفای 1242 کتاب اصولی مفصلی داره با عنوان مفاتیح الاصول، میگه کل از الفاظی است که همه میگن برای عموم وضع شده. و علمای اهل سنت که در کتابهای اصولیشون خیلی درباره کل بحث کردن. کل توجه داشته باشید به اعتبار مضاف الیه هم میتونیم ضمیر برگردونیم مطابق با مضاف الیه، به اعتبار خود لفظ کل هم میتونیم ضمیر برگردونیم یعنی مفرد مذکر. کل شیء، این دیگه در واقع عامی از این بالاتر ما نداریم، در واقع کل شیء نکره در سیاق نفی و لفظ کل و جمع مکسر محلای به اهل یا جمع محلای به اهل مثل المطلقات مثل المساجد، اینا دلالت بر عموم میکنن، استقرار برای عموم وضع شدن. کل شیء غل من الامام، غله را وقتی که در کتابهای لغت مراجعه میکنیم مثل مجموع البحرین و صحاح اللغه یعنی سرقه، هر چیزی که دزدیده بشه از امام. لذا اون غنیمتی که در میدان جنگ اگر یک مثلا جنگجو برمیداش و برای خودش برمیداش، ایران میگن غل. غل یعنی چیزی که دزدیده شده، غنیمت جنگی که یک جنگجو میدزده در واقع اون غل اسمش رو میگذارن. توجه داشته باشید، بله غل به معنای زنجیر هم میاد، در واقع مخلول یعنی کسی که در زنجیره. اتفاقا در قرآن به همین معنای دومی آمده، در قرآن غل به معنای دومی آمده. خذوه، خداوند متعال در قرآن می فرماید خذوه فغلوه، یعنی او را بگیرید و او را در غلاف کنید، در غلاف کنید، در غلاف نه در زنجیر کنید، او را بگیرید و او را در زنجیر کنید. هر چیزی که در واقع بله حفظ در زنجیر بشه، عرب میگه غل، غله هو یعنی او را در زنجیر کرد. بعد غله یغلو امر حاضرش میشه غل، خذوه فغلوه در سوره حاقه آیه 20 توجه داشته باشید در واقع. یا خود قرآن جمع غل به معنای زنجیر رو هم به کار برده، اذ الاغلال فی اعناقهم، لا، بله، یک جای دیگه هم فکر میکنم یک آیه شریفه داریم دیگه، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنق، یعنی بسته زنجیر شده محکم در واقع به گردنت نبند، کنایه از این که بخیل نباش. قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خداوند متعال بسته هست در واقع بگید در فلان. معنای غل دومی که به معنای کینه هست، غل به معنای زنجیر، غل به معنای کینه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، غل آمده در واقع. ببینید، و اما این معنای در واقع دزدی به معنای بله از پیامبر و از امام بدزدن، گفتم در قرآن نیامده، حالا آیه شریفه رو پیدا کردم. ما کان لنبی ان یغل، پیغمبر شأنش اینطوری نیست که چیزی را بدزده و خیانت کنه، ولذا معنای غل غلول به معنای خیانت کردن در واقع. وقتی که بله صاحب غل میشه یعنی زغن و کینه داره، و وقتی که کینه داشت در واقع خیانت میکنه. لذا ببینید، ما غل یغلو یعنی خانه، ما کان لنبی ان یغل یعنی خیانت بکنه، یعنی چیزی را بدزده، چیزی را برداره. اصلا پیغمبر سزاوار نیست که به خیانت نسبت داده بشه در واقع. بله، پیامبر سزاوار نیست که به خیانت نسبت داده بشه. و من یغلل به ما یعت به ما غل یوم القیامه، کسی که خیانت کنه بدزده چیزی را، روز قیامت همون میاد. عبارت راغب اصفهانی اینه که اصل ما معنای غل، غل یغلو که ما معنا کردیم، به معنای کیه میاد، به معنای سرقت و خیانت میاد، که سرقت هم یک نوعی از خیانت در واقع، اصلش به معنای خیانته. ایشون معنا میکنه در واقع اصلش میگه برمیگرده به غلل. احمد ابن فارس رزوینی میگه اصلش برمیگرده غلل، و غلل یک چیزی که به کم کم در واقع حاصل میشه. ببینید، آبی که بین درختان جاریه، این آب به سرعت نمیتونه حرکت کنه، به این آب میگن غلل، به این آب میگن غلل. چون کسی که زنجیر در پای او، یعنی غل، دیگه نمیتونه حرکت کنه. کسی که میخواد خیانت کنه و به کسی در واقع چیزی رو از میدان جنگ بدزده، او با سرعت دیگه حرکت نمیکنه، یواش یواش به طوری که کسی نفهمه او رو مخفی میکنه. پس ببینید، روشن شد در واقع که اصل معنای غل و غلل یعنی تدرع الشی و توسط او، یعنی یک چیزی یواش یواش انجام شدن. و در واقع تمام این معانی از سرقت، از خیانت، از کینه، از تمام اینها برمیگرده به این که آدم یواش یواش اینها رو پنهان میکنه و اینها رو در واقع مخفی نگه میداره و این کارها رو انجام میده. پس ملاحظه بفرمایید، کل شیء غل من الامام، یعنی از امام معصوم علیه السلام، فهو سحتون. کلمه سحت توجه داشته باشید، یک اصطلاحی است هم در لغت آمده هم در فقه. در فقه فقها وقتی معنا میکنن سحت را، به معنای حرام معنا میکنن، و در حقیقت وقتی که این کلمه سحت را معنا میکنن به معنای حرام. الان شما کتاب مصباح المنیر فیومی، که در حقیقت مصباح المنیر فیومی لغت را توضیح داده، لغات فقه را توضیح داده، ببخشید، لغات فقه را توضیح داده، اونجا کلمه سحت را به وضوح می‌نویسه ای حرام، یعنی یک اصطلاح شرعی معنا میکنه در واقع، در حالی که سحت در لغت به معنای حرام نیست. اصل سحت در لغت به معنای در حقیقت اون پوست یک میوه یا پوست مثلا بادوم، زردالو، هر چیزی است که در واقع کنده میشه. قرآن آورده کلمه را فیصحتکم به عذاب، یعنی خداوند پوست از کله شما میکند با عذاب. میبینید، صحتهو و اصحتهو یعنی او را پوست کند، گوسفند را پوست میکنن میگن اصحتهو صحتهو. ببینید، کاری که در واقع انسان نمیتونه انجام بده که ننگ داره انجام بده، ننگشه که انجام بده، آر از او لازم میاد، این را میگه سحت. سحت کالون لسحت، نه این که یعنی حرام را فقط میخورن، یعنی کارهایی میکنن و در واقع چیزهایی رو میخورن که ننگشونه که در واقع بیان کنن در واقع. کالون لسحت، در خود قرآن این کلمه استعمال شده. بعد از همین معنای سحتی که در واقع ننگ انسانه، مثلا ببینید کسب الحجام سحتون، سحتون یعنی چی؟ یعنی در واقع با اون شخصیت و بزرگی انسان منافات داره. ببینید پس بنابراین کل شیء غل من الامام فهو سحتون، این ننگ، ای آره، این محذوره، این نباید انجام بشه. به تعبیر اصطلاح شرعی و فقهی میگیم حرام است، حرام است. و سحتو، امام علیه السلام میفرماید و سحتو انواع کثیره. تا اون کلمه کل شیء غل من الامام فهو سحتون را مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا هم آورده، از اینجا در معانی و در کتاب خصال هست. و سحتو انواع کثیره، سحت گونه های مختلفی داره در واقع، انواع کثیره منها، از جمله اون انواع کثیرش چیه؟ ما، این ما مایه موصوله هست. تأکید میکنم که مایه موصوله هست، چون بین مرحوم آیت الله خویی و سایر شارحین در این ما بحثه که چطور این ماها را ما در حدیث شریف و منها اینا را برگردونیم و معنا کنیم. منها، من تبعیزی است، یعنی از جمله بعضی انواع کثیره سحت ما، اون چه که اصابت میشه انسان، یعنی به انسان میرسه، من اعمال ولات الظلمه، از اعمال یعنی از کارهای والیان ظالم، یعنی آدم میره برای والیان ظالم کار میکنه، برای اونها درو میکنه، برای اونها خرمن نرم میکنه، برای اونها شیشه درست میکنه، برای اونها بنایی میکنه، برای اونها هر کاری بکنه. اعمالی جمع عمله، اشتباه نشه، ولات جمع والی، ظلمه جمع ظالم. هر چیزی که از اعمال ظلمه و از عمال ظلمه آدم کسب کنه و بگیره، عمال جمع عامله، اشتباه نشه، این حرامه. در کتاب مکاسب هم خوندیم از مکاسب محرمه هم هست در واقع. و منها اجور القضات، از جمله اون چیزهایی که حرامه، یعنی از اون انواع کثیره سختی که حرامه، ما منها را برگردوندیم به انواع کثیره. اجور القضات، اجور القضات یعنی اجرهای قاضیان. قضات جمع کلمه قاضی هست دوستان عزیز، مثل طغات و بغات که جمع کلمه باقی و تابی هست. و اجور الفواجر، اجور جمع کلمه اجر، مثل فلس فلوس. فواجر جمع فاجره، فاجره یعنی اون زنی که خدای نکرده خود فروشی میکنه، اجور الفواجر و پول میگیره. و ثمن الخمر، قیمت خمری را که انسان میگیره. و نبیذ المسکر، قیمت نبیذ مسکری که انسان میگیره، ثمن بر سر خمرم در میاد، بر سر نبیذم در میاد. پس ببینید اجور القضات مرفوعه، خبر مبتدای مؤخر، منها خبر مقدم. اجور الفواجر عطف بر همونه، باز مبتدای مؤخر، خبر مقدم. ثمن الخمر یعنی و منها ثمن الخمر، و منها ثمن النبیذ المسکر، ثمن النبیذ المسکر. اینو باید اینطوری بخونیم ها، اینطوری نخونیم بگیم و النبیذ المسکر، نه، ما بحث ما سر اینه که پولشو که ما هم به دست بیاریم بگیم حرامه. و ربا بعد البینه، ربا یعنی منها، باز از جمله اون انواع حرمت، ربایی هست که بعد از اینکه دلیل روشن برای انسان آمده که ربا حرامه. اما رشا، رشا جمع رشوه، رشوه به فتح را و ضم را و کسرش به تثلیث الفا، رشوه، 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 جمعش میاد رشا، در وزن مثل اروه، اورا میاد. رشا فی الاحکام، رشوه گرفتن در احکام، چی؟ در این که انسان حکم میکنه. احکام جمع حکم، یعنی قاضی که یک حکمی بده و یک رشوه ای از یک طرف از دو تا متخاصم بگیره، او چی؟ فإن ذلك الكفر بالله العظیم، این دیگه خیلی بالاتر از همه اینها هست، کفر به خداوند بزرگ است و کفر به رسولش هست. اینم از نظر واژه شناسی و مفادش. انشاءالله باز شیوه استدلال به این حدیث شریف را در جلسه بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.